أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. اللعن على أعدائهم أجمعين، من اللعن إلى قيام يوم الدين. هست در مورد حدیث حدم حائط بود. خب اشکال این بود که اینکه در ذیل روایت وارد شده که کسی که دیوار خودش رو که حائل بین منزل خودش و منزل همسایه هست میخواد خراب کنه به جهت اضرار به همسایه، چنین اجازهی به او داده نمیشه و اگر خراب کرد دستور داده میشه که اون رو بازسازی کنه. این چگونه بر طبق قاعده توانیم اون رو توجیه کنیم و لا ضرر ولا ضرار چگونه میتواند تعلیل این حکم باشه؟ آقای سیستانی یک دو وجه ذکر کردن بنابر تقویات بحثشون، که وجه اول عرض کردم بیشتر اون نکته‌ای که روش تکیه داره میخواد اون حکم رو طبق قاعده بکنه، با اینکه با توجه به مشابهاتی که این حکم داره، این حکم غریبی نیست، حکمی نیست که طبق قاعده که میخواد بکنه، یعنی حکم غیر مستغرب و غیر مستنکری میخواد قرارش بده. و اما این به وجه اول همچنان که عرض کردم توجیه تحلیل روایت به لا ضرر و لا ضرار رو نمیتونیم به او مستند کنیم. آقای سیستانی وجه دومی رو ذکر میکنن که این وجه دوم در واقع هر دو جهت رو متکفل بیانش هست. اون اینه که شما فرض کردید که این جدار مال اون مرد بوده و هیچگونه حقی همسایه توش نداشته. نه، ما میگیم این جدار همسایه نسبت به او حق داشته. شاهد بر این مطلب همین هست که خب اگر حق نداشته باشه که ضرر صدقه میکنه، همین که اضرارن به جاره تعبیر کرده، خودش کاشف از اینه که حقی همسایه نسبت به این دیوار داشته است. خب بگید که لغیر حاجتن الى حدمه، این تعبیر برای چی در این روایت ذکر شده؟ میگن لغیر حاجتن الى حدمه ناظر به اینه که میتونه ناظر به این جهت باشه که اگر حالا اون کسی که دست شما داره، اون کسی که داره این خونه رو خراب میکنه، حاجتی نسبت به حدم این دیوار داشته باشه، مثل اینکه این دیوار در حال سقوط یا به جهت تنگی منزلش و اینها، وجود دیوار باعث اضرار به منزل خودش هست. خب این از باب تعارض ضرره این شارع مقدس اجازه داده که این دیوار رو خراب کنه، ولی اگر صرفا این دیوار رو خراب میکنه که ضرر به همسایه بزنه، چون ضرر صرف هست اجازه داده نمیشه. خب و میفهمن که صاحب جواهر، از کلام صاحب جواهر استفاده میشه که روایت رو اینجوری معنا کرده. ولی به نظر میرسه که اصل این نکته که باید همسایه در این دیوار حق داشته باشه تا کاری که من انجام بدم اضرار به همسایه باشه، این مطلب درست نیست. من اگر کاری بکنم، ببینید اضرار به همسایه به اعتبار این که من کارم سبب می شود که همسایه نتواند از ملک خودش که خانش باشه استفاده درست رو بکنه. لازم خود اون خانه که ملک همسایه هست، وقتی من کاری انجام میدم که اون خانه از قیمت بیفته، از امکان انتفاع بهینه بیفته، ضرره دیگه. ضرر یه موقعی هست من اجازه نمیدم همسایه یک نفعی عائدش بشه. یه موقعی هست نه، یک نفعی داره، یک ملکی داره، این ملک رو جلوی استفاده از این ملک رو میگیرم. این ضرره دیگه. ببینید بعضی مثال ها، حالا یه بحثی اینجا هست که آیا این ضررها، آیا میتوانیم قائل به این بشیم که این ضررها ممنوعه؟ یه سری ضررهایی هست در شریعت که خب عرض کنم خدمت شما قطعا چیز نیست. فرض کنید من یه نفری هست به هر حال توی اداره ای داره کار میکنه، من میرم رئیس اداره است، من میرم صلاحیت خودم رو ایجاد میکنم، میان این رئیس رو میذارن کنار، من اجازش میذارم که خب ضرر دادم به اون دیگه، باعث شده اون از شغلش بیکارش کردم، ولی به چی؟ به این نفع که خودم یک شایستگی پیدا کردم، این شایستگی باعث شده که دیگه اون مورد از اون شایستگی اون استفاده نکنم. فرض کنید من الان این خیلی مرسوم هست این جهت، دو تا مغازه هست، یه مغازه جنسی آورده الان این جنس فروش میره، مغازه بغلیش همین جنس رو میاره با شرایط مناسبتر میفروشه، جنس اون مغازه فروش نمیره، این که ضرر به اون زدم، یعنی باعث شده که اون جنسش فروش نره.
اتحادیه
جمعش کنه چی؟ اتحادیه
جمعش کنه
ضرر قیمت پایین بده. نه نه نه، حالا فرض کنید شرایطی که حالا اون بحثای
گران میداده
بازارشو
نصف میکنه، حالا نه هر دوشون فروش میده، اون قبلا تمام بازار رو اون اشغال کرده بود، من بازار رو نصف کردم، حالا بگید نصف نصف که به هر حال ضرره، ولی این زها ضررهایی هست که مانعی در شأن نیست. البته این خودش یه نکته ای هست که باید بعدا بحث کنیم که چه ضابطه ای هست بین ضرری که ممنوع هست و ضرری که ممنوع نیست. اون عبارتی که در روایت دعائم میخوندیم، روایت دعائم میگفتش که اگر شما بخواید در منزلتون پنجره در بیارید که اشراف داشته باشه به همسایه، مجاز نیستید، ولی اگر دیوار رو بالا ببرید، ساختمان رو بالا ببرید که مانع نور همسایه بشه، اشکال نداره. این دو تا در این هر دوش ضرره که نه، ولی یه ضررش ممنوعه، یه ضررش ممنوع نیست. ضابطه این ضررهای ممنوع از غیر ممنوع چیه؟ این خودش یکی از مشکلات لازرر این نکته هست که چه ضرر اینا گاهی اوقات به عنوان اینکه لازرر و لازرار تخصیص زیادی خوردن، بنابراین نمیتونیم به روایت عمل کنیم، اینجور مثال ها رو ذکر میشه. و عرض کنم خدمت اینجا هم همین هست، به هر حال وقتی شما کاری میکنید که خانه او از ارزش میفته، آسایش زندگی او از بین میره، امثال اینها، خب این متضرر میشه دیگه، این ضرر لازم نیست که حتما نسبت به این دیوار حقی داشته باشه که ضرر سه با
بکنه. خشب رو میزدن تو دیوار سوراخ میکردن؟
نه نه اون یه بحث دیگه است. اون نه 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 اون روید بعدیه، اون روید بعدیه، اون حد محایده، این روید حد محایده، اون خشب رو دیوار میخواد ببریم بحث دیوار خواهیت بعدیه. خب این هم این مطلب، این که البته عرض میکنم این مطلب که دقیقا این روایت ها نیازمند یک توضیحی داره که در واقع این عرض کنم خدمت شما ضرری که من حق ندارم نسبت به ملک دیگری بزنم، فارغش از ضرری که حق دارم چیه، چه نکته‌ای باعث میشه که این ضررها از همدیگه تفکیک بشه، این بحثش رو بعدن مفصل باید بهش بپردازیم. ولی در این که ایشون میخوان بگن چون اضرارن به جاره ذکر کرده باید حقی نسبت به این داشته باشه، به نظر نمیرسه که همچی مطلبی شرط باشه و هیچ قیدی هم تو این روایه، یعنی تنها نکته‌ای که ممکنه منشأ اون تغییر آقای سیستانی باشه به کار بردن واژه اضرارن به غیره در سوال سائل هست، که این هم به نظر نمیرسه که منشأ یک همچی تقریبی بشه. و اینجا لا ضرر ولا ضرار صدق میکنه. بحث سر این هست که اگر به قصد اضرار هم نباشه لا ضرر ولا ضرار هم صدق میکنه. این طرف قضیه رو باید دنبال کرد.
اگر حاجت داشته باشه صدق میکنه؟
اگر حاجت هم داشته باشه صدق میکنه، ولی تعارض ضرره اینه. تعارض ضرره اینه. بحث اینه که موارد تعارض ضرره این چگونه باید مشی کرد و امثال اینها. مثلا مثال معروف همون حدیث سماره که داشته رد می شده و امثال اینها، اون ضرر به چه؟ همین که اون طرف داره میره به خانه به اصطلاح نخلستان خودش بدون اجازه، باعث میشه که آسایش همسایه گرفته بشه. اینجا نسبت به اون نخل فی نفسه حقی نداره. ببینید خیلی وقتا بحث این هست، خود لازرر یک حقی نسبت به شی ایجاد میکنه. لازرر یک حقی رو ایجاد میکنه. خب این بحث این هست، اگر بقرار باشه لازرر حقی رو ایجاد کنه، باید در آقای سیستانی مفروغنن گرفته که در رتبه سابقه باید حقی داشته باشه تا ضرر صدق بکنه، در حالی که چه بسا خود لاضرر منشأ می شود که همسایه نسبت به دیوار من حق داشته باشه.
چون صدق ضررش رو چیکار می‌کنه؟
صدق ضرر یعنی لاضرر، چون اگر من بخوام این دیوار، نه نسبت به دیوار، نسبت به من اگر بخوام دیوارم رو خراب کنم، باعث میشه که اون همسایه نتواند از ملک خودش استفاده طبیعی از اون رو بکنه، این ضرره دیگه.
رتبه سابق حقی تصویر کردیم؟
نه تصویر نکردیم. حق نسبت به خونش که داره. نه نسبت به دیوار داره تصویر میکنه. بحث ما اینه که نسبت به خونش که حق داره.
نه خود دیوار که موضوعیت نداره، تو خونش میخواد راحت باشه. خانم بله. بچه‌ش مثلا با لباس راحت بیاد.
خب بله.
اینا ربط به دیوار نداره.
نه چون نسبت به دیوار داره مطرح میکنه.
دیوار باعث میشه بدون از هم هر قش استفاده کنه، همون خب. که شما هم قبول دارید.
خب بله، ایشون میخواد بگه نسبت دیوار حق داره. نسبت دیوار حق داره. دیوار که ملک اون همسایه نیست که. بحث سر اینه که من عرض کنم خدمت شما، داره حالا باید دید ضابطه، عرض کردم ضابطه کاری که باعث میشه ملک دیگری از ارزش بیفته. یعنی اصلا ضرر زدن به این هست که من نتوانم دیگری از ملک خودش، از حق خودش بهره بگیره، این ضرره. ولی همه ضررها ممنوع نیست. همه ضررها اینجا مثلا، آیا من به خاطر اینکه نسبت به این دیوار احتیاج دارم، خونم میخوام وسیع بشه امثال اینها، میخوام اینجا باغچه ایجاد کنم برای اینکه دیوار رو برمیدارم برای اینکه باغچه ایجاد کنم، آیا اینجا من نه به جهت اضرار به غیر، ولی خب همسایه متضرر میشه از این جهت، آیا این هم ممنوع هست ممنوع نیست؟ عرض من این هست که مشکل اصلی این روایت در این نیست که چرا در مواردی که من اضرار، من دیوار رو دارم خراب میکنم، در جایی که حق همسایه نسبت به دیوار نداده کلمه اضرار رو به کار برده، نه، جایی که انگیزه من هم این نیست که به دیگری آسیبی برسه، ولی واقعا آسیب میرسه، اونم اضراره دیگه. اضرار لازم نیست به قصد من متوقف نیست. بله این رو باید دید که فرق اینا ممکنه یکی از فرقاش این باشه، یکی از فرقهاش این باشه که در جایی که من کاری انجام میدم یه موقع احتیاج داشته باشم، اغلا میگن به خاطر احتیاج شما حق اشکالی نداره یه کاری انجام بدید، یه انتفاعی ببرید، احتیاج داشته باشید، ولو این انتفاع منشأ بشه که متضرر بشه دیگری. ولی نه، هیچ انگیزه نداریم، فقط به خاطر اینکه اونو از اذیتش کنیم. اینجا خود همون قصد اضرار ممکنه در نه در صدق اضرار، در ممنوع بودن و ممنوع نبودنش اوغلا فرق داشته باشه همسایینا. حالا اینا نکاتی که بعدا باید بهش بپردازیم. در واقع بحث عمده این هست که مفهوم جمله مشکل داره، نه منطوق جمله. مفهوم جمله این هست که اگر به قصد اضرار این خانه رو خراب نکنه، ولو همسایه به وسیله خراب شدن این خانه به اذیت بیفته، اشکالی نداره. این اشکال داره، نه اینکه الانی که به حق چیز داره اون، حالا ممکنه ما اون رو توجیه بکنیم که از باب تعارض ضررین هست و در بحث تعارض ضررین اون شخص ممنوع نیست، مثلا اینجور توجیه بکنیم، یا تعارض ضررینی که در تعارض اگر من قصدم از انجام کار ضرر زدن به غیر باشه، اون مثلا ممنوع باشه. اون حالا بحثش بعدن بحث کرد.
ایشون پیش فرض اینا گرفته که مطلق اضرار عرفاً ممنوعه.
نه حالا میگه نه، حالا اوناش اب نداره.
با این پیش فرض گفته پس یه حقی تو دیوار داشته چون یه اضراره اونه.
این که ما فرض بکنیم که حتما حق در دیوار داشته باشه تا صدق اضرار بکنه، صدق مقومه. صدق اضرار حق داشتن در دیوار نیست، مالکیت همسایه نسبت به خانه خودش همین باعث میشه که این صدق اضرار بکنه.
این نقض نکرده
چی؟
این با تخریب دیوار که این مالکیت رو نقض نکرده،
مالکیتش رو یعنی امکان استفاده شد از کم کرده
خودش دیگه. صدق ایجاد کنه
نه، خب بحث اون بحثای دیگه ای هست.
مالکیت دیوار
نه بحثای نه نه، حالا
ضرر نمیبینه، حق نداره ملک خودش رو خراب کنه. مالک دیوار داره محدود میشه، حق نداره ملک خودش.
خب هان حالا این نکته رو به شما عرض بکنم، اساسا در تمام مواردی که ما لا ضرر رو تطبیق میکنیم اون یک نوع تزیقی در مورد شخص هست. سموره ادعاشی بود، میگه که ادعاش این بود که ملک منه، من در راه ملک خودم نمیخوام اجازه بگیرم، ملک منه، لا الناس مسلطون علی اموالهم. در واقع لا ضرر میخواد تزییق در دایره ملکیت ایجاد کنه. خود لا ضرر مفهومش اینه که جواز تصرف در ملک و حق سلطه بر ملک انقدر زیاد نیست که بتونیم به وسیله اون مجوز ضرر زدن و دیگری باشه. محدود سلطه انسان بر ملک خودش به این که باعث ضرر بر غیر نشه. این اصل خود ضرر، همه موارد لا ضرر همینه که بالاخره یک محدودیتی برای من ایجاد میکنه. بعد عرض کردم این که چه تفاوت‌هایی بین مواردی که ضرر زدن ممنوعه و ضرر زدن ممنوع نیست رو باید بررسی کرد. آیا در این موارد ممنوع بودن و ممنوع نبودن انگیزه شخص هم دخالت داره یا دخالت نداره؟ ممکنه این انگیزه رو بگیم از جهت عقلایی همه اینها ضرره، ولی بعضی ضررها عقلاً ممنوعه، اون اضرار مقصود به الاضرار، بعضی هاش ممنوع نباشه، اضراری که المقصود به الاضرار نباشه، المتحقق منه الاضرار باشه و تضرر الغیر باشه. حالا اینا بحثه است که بعدن باید توی شبهات قاعده لا ضرر به اون پرداخت. خیلی مهمه این، یکی از نکات اساسی بحث همین این بحث است که بعدن هم مفصل ایشون بهش پرداخته و اینها. خوب، به نظرم میرسه اصل اشکال خیلی اشکال چیزی نیست، نه اینجور ضرر صدق میکنه و چیز خاصی نیست. عرض کنم خدمت شما. بله بله، مگر حالا شما اینجوری تعبیر بکنید، بگید که اون چیزی که منشأ میشود که خانه من از ارزش بیفته این هست که شما دیوار رو خراب کنید، منم دیوار رو نسازم. مجموع الامر اینه. یعنی این که دیوار نبودن، این دیوار نبودن فقط مستند به خراب کردن اون نیست، مستند به فعل خودم هم هست. من دیوار اینجا نمیخوام بسازم، مگر این که عرض کنم اصلا زمینه دیوار ساختن برای همسایه وجود نداشته باشه. یعنی اینجور نباشه که بتونه دیوار بسازه با امثال اینها، یعنی ملکش جوری باشه که امکان دیوار سازی در موردش وجود نداشته باشه. فقط باید دیوار رو رو همون قسمتی هست که اگه بخواد دیوار ساخته بشه فقط اونجا باید ساخته بشه. این حالا ممکنه روایت به اینجا اختصاص بدیم، بگیم جایی هست که این دیوار رو که خراب میکنه، این دیوار رو خراب میکنه، همینجا باید این دیوار ساخته بشه و به اصطلاح دیگه حالا اینجوریه. خب حالا روایت دیگه این مسئله رو بخونیم، یه دفتر روایت دیگه هست من فقط بخونمش بریم. یه روایت دیگه هست حدیث قسمت عین مشترکه در کنتول میگه رواه ایشون. تا اینجا ها روایت هایی بود که تو مصادر شیعه نقل شده بود، از این به بعد روایتی هست که در مصادر عامه نقل شده. خب ولو ایشون از جهت سندی این روایت ها رو تصحیح نمی کنه، ولی خب مفید هست برای دانستن تطبیقات قاعده لازره و امثال اینها. یکی از اینها حجاج ابن ارتاط، از اون نقل شده که میگه ایشون فرمود از رجال صادقین علیهم السلام هست. قال اخبرنا ابو جعفر، ابو جعفر امام باقر علیه السلام خواهد بود، ان نخلتا کانت بین رجلین فاختصما فیها الی النبی صلی الله علیه و آله، فقال احدهما اشققها نصفین بینی و بینه. حق میخواییم نصف کنیم، نصفش مال تو نصفش مال من. فقال النبی لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام یتقاومان فیها. یتقاومان ظاهرن یعنی قیمت گذاری میشه، یا این یکی سهمیه اون رو قبول میکنه یا اون سهمیه اون رو قبول میکنه یا میفروشنش نصف 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 قیمتشون رو میپردازن. شون میگه خب طبق قاعده است، ولی حکم مذکور فی روایه جای علاوه فی قاعده لا ضرر ولا ضرار فقها هم همین مطلب رو فرمودند و همین حکم کردند و به همین قاعده هم تعلیل کردند.
نصف کنن یعنی چیکار کنن؟ یعنی خود درخت رو نصف کنن؟
درخت رو، آره مدعی بوده درخت رو نصف کنن،
درخت یعنی از بین بره
دیگه. آره دیگه همون دیگه ضرر بود دیگه میزنه دیگه، بله این دیگه نه اون چیز بوده دیگه طرف نه مال خودش هم اذیت میشده، ولی میگه من اذیت بشم ولی تو
خاطره دارم که تو منو پشتمون بکش.
بله خب این میگه در صحیح قنوی هم شبیه این مطلب هست که یه بند خدایی میاد عرض کنم یک شطور به اصطلاح بیماری رو میبینه، چون بیمار هست میخرنش، دارن یه نفر با 10 درهم این رو میخره، میاد میگه منم 2 درهم میدم شریک با تو باشم، شریک باشم به رأس و جلد، سرش و پوستش مال من. خب این که میخرن اتفاقا شطره خوب میشه، خوب میشه و این که چون مریض بوده 10 درهم میفروختنش، حالا که خوب شده دیگه قیمت خیلی زیادی پیدا کرده و امثال اینها. بعد این میگه خب تو 2 درهم دادی کل چیز 10 درهم بوده، خب یه پنجمش به نسبت 1/5 برای تو. اون میگه نه من فقط کله و پوستشو میخوام و امثال اینا، من چیزشو نمیخوام و اینا. حضرت میفرماید که این که بخواد اون رو مجبور کنه که پوست اینو به اصطلاح سر ببره و امثال اینها، این ضرار هست، ضرر زدن به دیگری. این حقش رو ادا کرده، یه پنجمش رو داده، این درسته. خب آقای سیستانی
از اول که قرارشون سر کله پوست بود.
خب حالا صبر کنید، این روایت مورد بحث فقها قرار گرفته در مورد اینکه این خلاصه مفادش چی هست. ایشون میگه لعل اظهر در معناش اینه که این که میگیم دو درهم شریک با دو درهم شریک شده، در واقع اصل شراکتش به اندازه دو درهم شریک در این مال شده، یک به اصطلاح شرط ضمن عقدی هست که میگه که یه پنجمش مال من، چهار پنجمش مال تو، ولی این گوسفندی که سر میبریم حق من رو با دادن پوست و سر ادا بشه. یعنی یک، و این حق داریش هم مقید به بیمار بودن گوسفندش، که عرفان هم همینه، یعنی این که طرف
قرار بود
ذبح بشه دیگه، خریده. آره در فرضی که ذبح بشود، نه ذبح که مجبور باشن ذبح بشن، مجبور باشن، در فرضی که به دلیل بیماری ذبحش میکنن، مفروغون عن بوده که این ذبح میشه، اما این صورتی که اصلا ذبح نمیشود، این شرطی وجود نداره. بنابراین اصل اون مالکیتش نسبت به یک پنجم مقید به این شرط نیست، یعنی به شرطی که کشتید و اینها من مالک یک پنجم باشم نیست. از اول یه ملکیت مطلقه داره، در کنار این ملکیت مطلقه یه این هست که یعنی این شکلی باشه. حتی
اونم یه مشکلی داشته، چون اگه دینارا رو میگرفت میتونست بده چند تا کلهی شطور بخره و پوست، این یه مرضی داشته بالاخره.
دو دینار دو درهم، نه اون بیشتر میخواد بده، یعنی کل دو درهم بهش نمیده که، میگه یک پنجم کلشو میده.
بیشتر میتونه بده کله شطور و پوستشو بخره، ولی نمیخواد، میگه من همونو میخوام، میخواد اضرار بکنه.
خب بله، بحثن این است که این هم چه حقی نداره دیگه. بحث اینه که چرا اگر فرض کنید از اول حقش در کله این گوسفند باشه، اساسا حالا من میتوانم یعنی ببینید بحث این هست که مفروغون ان این هست که این گوسفند کشته میشود، مفروغون ان قرار داده بودن که، اما اون صورتی که این الان به انگیزه این که چون بعدنی که میکشیم یه پنجمش کله و پوستش به اون برسه، اون دو درهم رو داده. ولی این تصوری که این الان ممکنه کشته نشه،
مطرح نشده،
ولی این که از اول دو درهم و ده درهم میده، کنه یک نوع ارتکاز و غلایی این هست که اینها یک پنجمش ملک این باشه، یک فرض کنه تا حدودی شبیه مثلا آپارتمان هایی که وجود داره، اینها آپارتمان هر کدومشون نسبت به این زمین یک چیزی دارن، به فهمی دارن امثال اینها، ولی سهمشون نسبت به ساختمون تو طبقه خودشه امثال اینها. حالا اگه مثلا یه دفعه سیلی چیزی اومد خراب کرد کل ساختمون رو، نسبت به اون زمین ممکنه اصلا از اول تصور این که یک زلزله بیاد کل ساختمون رو خراب کنه امثال اینها تو ذهنشون نباشه. ممکنه اصلا زمینی که بنا روش هست ارزشش کمتر باشه از زمینی که بنا روش نیست، حالا یه زلزله اومد کل ساختمون رو خراب کرد، قیمت زمین هم ممکنه بره بالا. شما نمیتونید بگید که این زمینی که بنا روش هست رو من مالک بودم، الان نه، اینا اصل مالکیت نسبت به زمین هست، ولی فرض اینه که در فرضی که بنا روش هست، حق من نسبت به مثلا این قسمت از زمین باشه، نسبت فرض کنید حتی ممکنه جدایت هم باشه، جدایت هم باشه، خونه این اینجور باشه، حالا آپارتمان تصویر نکنید، یه واحد اینجا باشه، یه واحد هم اینجا باشه، دو تا واحد کنار هم، یه طبقه ای، این واحد اینور باشه، این واحد اینور باشه در واقع. ولی حق اینا نسبت به کل این زمینه، حق اینا نسبت به اون فقط زمینه که زیر او هست و اینها نیست. ولو اینکه عملا هنگامی که ساختمون هست، من از اون زمینه زیر ساختمون خودم استفاده میکنم، اون یکی هم از زمینه زیر ساختمون خودش استفاده میکنم.
این از دوایی حساب نمیشه که تو میگم قید،
یعنی ببینید من تصور میکنم بعض از اینها چیزهای عقلاییه، یعنی یک حالا آقای سیستانی که نه خواستن اینو طبق شرط مالکی قرار بدن، من فکر میکنم شرط عقلایی اینجا هست. بعضی صور رو طرفین اصلا تصور نکردن، چون تصور نکردن در قصد و قرضشون عکس نکردن، ولی عقلا وقتی یک همچی چیزی انجام میشه، اینها رو نسبت به نسبت مالی که دارن شریک میدانن در اصل ملک، ولی اینها اصلا این صورت رو تصور نکردن و خیال میکردن که همچی صورت خارجیت نداره. و به همین جهت اصلا این که حالا اگر اینها چیز نباشه چه حکمی داره امثال اینا رو تصور نکردن. ولی وقتی دو نفر با همدیگه یک خونه رو میخرند، او 2 درهم میده، او 8 درهم میده، او غلاءن به نسبت پولی که داده میشه اینا شریک میشن، ولی اینکه اینا در یک فرض خاصی تصورش یک در یک فرض خاصی این ملکیت خودشون رو در یک قالب خاصی تقسیم کردن. ولی اگر فرض، یعنی در این فرض خاص حقشون رو به نحو مفروض با رزه در نظر میگیرن، ولی چون غیر اینو اصلا فرض نکردن، او غلاءن غیر این به نحو مشاع قرار داده میشه، و همین حق او غلایی باعث میشه اینها رو به نسبت پولی که پرداخت کردن شریک میدانند. امثال اینا
خوب چون شرط نامرشته این عرض رو این که قرار زبط بشه در نظر بگیم، چرا بیمار بودن شدن در نظر؟
نه قرار، نه این که زبط طبیعی بشدن،
یعنی بنا بوده اون فردی که سر و پوست رو میخواسته با این شرط این پول رو داده، 2 درهم رو داده که به جوری زبط بشه و سر و پوست رو
نه داده. نه اینکه شرط کرده و چیزایی هم بکنید، زب مفروغ عنه.
وقتی زب شد این
کارو، وقتی زب شد، وقتی زب شدم نیست، اینه که زب خواهد شد، یعنی زب رو مفروغ عنه گرفتن، زب هم مورد طلب نیست. من حق ندارم میگم زب بکن، نه حق ندارم بگم زب بکن. این زب ببینید، یه ما شرط واجب داریم، شرط وجوب داریم. در شرط وجوب اونی هست که به اصطلاح مفروغون در فرض شرط وجوب یک احکامی رو بار میشه، این شبیه شرط وجوبه، که انه من مفروغون ان دانستم که ذب هم میشه، اینی که به هر حال ذب میشه، من آمدم شرط کردم که اینی که ذب میشود که دیگه در ذب شدن و نشدنش بحثی نیست، حق من در سر و پوستش باشه. این که ذب میشه به خاطر بیماریش بوده ذب میشده،
مزل فوری و طرف مفقون اهم رسیده، یعنی
مفقون اهم به دلیل بیماریشون این جهت داشته، و الا اگر من و شما تصور میکردیم که این بیماریش خوب بشه، این مفقون اهم رو، یعنی ببینید بعض حاجقای نکته رو یه موقعی مطرح میفرمودن، میفرمودن خیلی وقتا انسان انشاءاتی که میکنه همه صور مسئله رو اصلا تصور بعضی صور رو نداره. اون روایت معروفی هست که حاجه ها اینو درستاشون زیاد نقل میکنن، میگن یه کسی پسر دختر عمش جاریهی داشته، این علاقه داشته به اون جاریهی دختر عمش، و به خاطر اینکه نکنه به گناه بیفته قسم میخوره که الله یمسها ابدا. خلاصه این روزگار میگذره، همه اقوامش از بین میرن، این جاریه که جاریه دخترم میبوده به ارث به خود این میرسه. حالا این حلفش چه شکلیه؟ امام علیه السلام میفرماید که انهو حلفها الله یمسها حرامن، اما حالا که به این نحو رسه ولعل الله رحمها، خدا به رحمه او بهش رحم کرده و امثال اینا، ولی که میگو از دم همه رو ناکوت کرده
عجل دنیاوی داده به این عهدش،
همه یه کسایی که قراره ارث به اینا برسه رو چیز کرده نوبت به این برسه و امثال اینا علم نجوم افق‌های مختلف داریم، افق محسوس، افق حقیقی، نمیدونم امثال اینا. عرض کنم خدمت وجود شما
حیاتی مقبره.
نه من قرضم حالا این نکته‌ای که میخوام بگم، حاج آقا میفرمودن اساسا این طرف تصور این که این امکانه مس حلالن وجود داره نمی کرده. دخترم هش میشناخته، دخترم هش هیچ وقت اینو به این تملیک نمی کرده، نمی فروخته، اینا پولی نداشته که بتونه از او بخره و امثال اینا، اینا تو چیزش نبوده که بتواند در اختیار او قرار بگیره. اینه که علایم و سهارو قید نکرده، چون تصورش این بوده که تمام صور مسعی مسعی حرامه قید نزده، ولی در افق ذهنش این مس منحصر میدارسته در مسعی حرام. اگر ملتفت میشد مقید میکرد، ولی ملتفت نبوده. اما حالا نسبت به اون صورتی که یه نسبت به اون نفیان و اثباتن، این هیچ قیدی در واقع ذکر نکرد. تا جا می فرمودن انشاها اون روح مطلب که این تقیدهای قهری داره که نه، ولو لفظش مطلقه، ولی این لفظ با توجه به تصوری که از مصادیق داشته یک کنه تقید قهری امسایدان. این هم اینجوریه، این تصورشون این هست که این گوسفند کشته شده است. میگه این گوسفندی که به هر حال کشته میشود، پوست و سرش مال من، اما صورتی که این گوسفند کشته نشود ملزم باشن بکشنش. این شرط نمیکنه که حتما بکشیدش، کشتنش مفروغ عنه، اون چیزی که مفروغ عنه که بهش طلب تعلق نمیگیره.
اجابا این فرقش به اونجایی که شخص میره مثلا به تصور این که مهمون میاد میره گوشت میخره زیاد میخره، بعد که مهمون نمیاد میگن خب این قید نکرده و دیگه به شرط مهمون من بتونم یا پس بدم اگه مهمون نیومد. این به نحو دایی
نه
قید نیست.
نه
اون... اینم تصور
نه نه اینا اینا دایی نیست. در واقع این هست که اصلا این مفهوم در ذهن این آقا، اون طرف نه اینکه از اول انشاءش یک نوع قیدی درش
تصور نمی‌کرده دیگه،
قصاب تو ذهنش بوده. مگه قصاب تو ذهنش بوده؟ این دو طرفه است، یک شما داری این طرف خودش
فرض کن قصاب بوده، بازم میگن نمی‌شه
قصاب، یعنی میگه مهمون دارم برم بخرم مثلا،
قصاب میگه مهمون امشب میخواد بیاد فلان،
اونم به اون ذهنشه به شرطی که مهمون اومد
نه نه ولو همچین چیز هست، مجرد اینکه خارجن اینا فرق داره با هم دیگه. البته یکی از مشکلات همینه که کدوم دوایی رابطش چیه و امثال اینا، این یه مشکلی حالا وقت گذشته. این قرار زمینه که من آقای سیستانی این رو به نحو شرط مالکی تصویر میکنه، اشتراک مالکی، یه کنه از اول این دوتا به نحو مالکی حقشون رو در یک پنجم و چهار پنجم قرار دادن. هر زمان این هست که اینا مالکی نیست، اینا اصلا این صورت رو تصور نکردن، ولی عقلا کسانی رو که یک ملکی رو میخرند و پولی پرداخت میکنند، این پول رو ولی تو تصورشون این هست که این یک حالت خاص داره، نسبت به اون حالت خاص شرایطی رو واگذار میکنن. اون شرایط نباشه، اون ملک به نسبت یک پنجم، به نسبت مالی که اینو پرداخت کردن، عقلان تقسیم میشه. یعنی اشاعه عقلاییه به نظرم هست اینجور موارد، نه اشاعه مالکی.
قیمت ها اگه قیمت سر و پوست اگه بالا بره الان یک پنجم حساب میکنه، و قیمت بالا رفتنش حساب میکنه؟
نه سر و پوست که
ممکنه این پوستش مثلا مشکل داشته مثلا بکشنش، اما الان پوستش الان سالم شد، قیمت پوستم رفته بالا.
نه اینا بحث بعد از کشتنه، یعنی بحث اونایی که تصوراتی که اونا دارن این هست که همین الان میخوان بکشن.